بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز پنجم آذر ماه 1403 است، جلسه 26 ما از فصل سوم جلسات تصویرسازی از بقایای صدر اسلام با تکیه بر حیات امیرالمومنین علیه السلام. و البته تو این جلسات تأکید ویژه‌ای که وجود داشته روی اشعار حضرت ابوطالب پدر امیرالمومنین بوده که نقش این اشعار بخشش باز کردن گره‌ها و ابهاماتی است که از دوره امیرالمومنین برای ما میتونه کارگشا باشه و مؤثر واقع بشه. دعا می‌کنیم تو این لحظات و این جلسه رو در واقع به نیت خود جناب ابوطالب علیه السلام و وجود مبارکشون و توسل به ایشون در پیشگاه خدا قصد میکنیم این جلسه رو، و دعا میکنیم هم برای جبهه مقاومت و هم برای بزرگواران و عزیزانی که به هر تقدیر مشکلاتی پیش اومده براشون و از جمله همسر سرکار خانم موسازاده که انشالله سلامتی کاملشون رو به دست بیارن انشالله. آقای اخوت سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه مکنه حال همگی خوب بشه و به همه من بیاتون انشالله برسیم بلکه صلوات محمد آره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خدمت
من. اگه اجازه بفرمایید مروری بکنم جلسه پیش رو و بعد ادامه بحث. ما توی جلسه گذشته مهمترین و طولانی ترین قصیده دیوان حضرت ابوطالب علیه السلام رو مورد بررسی قرار دادیم. حدود 40 بیت از ابیات مثلا 130 و خورده ای بیت رو جلو رفتیم و نکاتی به دست اومد. حالا من حتی جلوتر رو هم یه تصویر ذهنی میدم به دوستان، منتها یافته ها و دریافتامون توی جلسه پیش فوق‌العاده بود به برکت و نفس و علم و موشکافی استاد بزرگوارمون. نکات خیلی خوبی به دست آوردیم. از بیت 1 تا بیت 11 به شکل ویژه تمرکز روی پس زمینه ها بود و ارتباط ویژه حضرت ابوطالب با حضرت رسول رو با بنای استدلال و عقل و خرد، با خطاب خلیلی خلیل خطاب کردن حضرت رسول در واقع مورد توجه قرار دادیم و استاد در این مورد در واقع ما رو متمرکز کرد و یه چیزی به دست اومد از این پس زمینه با توجه به جزئیاتی که توی بیت های بعدی از بیت سوم به بعد تا بیت 11 هم بود. اون این جمله و گزاره و نکته استاد بزرگواره که من اینجا یادداشت کردم خدمتتون بگم. غیر ممکن است در این جامعه مخالف مشرکین باشی و بتوانی کاری از پیش ببری، و اگر میبینید که کاری از پیش رفت و اسلام تونست غلبه پیدا کنه، ممکن کردن یه همچین غیر ممکنی بوده. یعنی با بررسی اون پس زمینه یه همچین چیزی حتما بهش میرسیم. از بیت 12 تا بیت 30 خیلی ممتاز بود، خیلی بی سابقه بود، چون ما بیت 1 تا 11 رو توی شعرهای دیگه هم بالاخره به یه نحوی و به یه شکلی دنبال کردیم دیدیم. ما الان اکثر اشعار حضرت ابوطالب رو خوندیم و مرور کردیم، کمیش مونده. ولی این بیت 12 تا 30 خیلی ممتاز بود، یه جور حج همراه با براءت از مشرکین بود، بیان چیزهایی بود که یه موحد مثل ابوطالب علیه السلام از اون به خدا پناه میبره. مناسک تحریف شده، به ویژه تمرکز روی تمثال‌هایی که در واقع اونها گذاشته بودن در جاهای مختلف راجع به تمثال استاد صحبت کردن، کارکردشون و مثلا شکل در واقع این که به جز خانه کعبه و به جز مسجد الحرام تا کجاها این عفونت فکری و انحراف تحریف ساز مثلا منسک حج تا کجاها پیش رفته بود، خیلی جالب بود. و اینکه چقدر حجی که توی زمان جاهلیت تحریف شده بود چقدر شبیه همین حجیست که ما باهاش سر و کار داریم. واقعا حج ابراهیمی بوده ولی به این شکل تحریف شده بود. نتیجه‌ای که از این ماجرا گرفته شد و جناب ابوطالب تو خود همون اشعارشون گرفتن این بود که بله معلومه که یه همچین حجی از توش یه همچین پیماننامه ظالمانه‌ای که شعب ابوطالب رو منجر بشه و اون محاصره اصلا چیز بعیدی نیست، از اون منسک این خروجی حتما به دست میاد. در واقع حضرت ابوطالب تو این بیان این ابیات به تعبیر استاد زودتر از امیرالمومنین که تو فتح مکه بت‌ها رو شکوندن، حضرت ابوطالب باور نسبت به بت‌ها رو مثل جدشون حضرت ابراهیم خلیل با این ابیات و با این اشاره ها در واقع شکسته بوده. و خیلی این نکته خیلی برجسته بود که اگر مثل ابوطالبی نبود این انحراف در واقع تا کجا میخواست در واقع پیش بره و یک تازی کنه و کسی هم مانعش نباشه. خب میرسیم به بیت 31 تا 50. البته ما تا 40 رو بیشتر نرفتیم، یعنی تا بیت 40 اومدیم، یعنی امشب میخواییم از یه مرور سریع از 31 تا 40 داشته باشیم که بخشی از ابیات هفته پیشه، تا برسیم به 41 به بعد که حالا این ابیات 31 تا 50 به تعبیر استاد ترسیم ولی زمانن و دفاع موحدانه که از ایشون در واقع صورت گرفته توسط حضرت ابوطالب. از بیت 50 من یه ذره دارم جلوتر میرم الان دیگه، اینا دیگه بیتایی نیستش که تا الان گفته باشیم، فعلا هم درک ابتدایی و دستگرمی منه. بعدا میدونید که استاد نکته‌ای رو میگن و کلن کن فیکون و در واقع شکفته میکنن. بس 51 تا 105 بسیار ویژه است آقای اخوت، بی نظیر، به خاطر اینکه توش یه جورایی به شکل مفصل قبیله ها رو پته ها رو ریخته روی آب و اونها رو در واقع عیان بازگو کرده، جایگاه اینا، اینکه چه روابطی بینشونه. البته تو بعضی از شعرهای دیگه هم ما اشارات بهش رو داشتیم ولی هیچ جا مثل اینجا نیست. یعنی 51 تا 105 حدود بیش از 50 بیت ویژه داریم توی این زمینه که خیلی ممتازه و خیلی ویژه است. و از 106 تا 132 که انتهای ابیات میشه میره ورود به یه رجزخانی انتهایی است که در واقع نشون دهنده مظلومیت و مخمسه است که بنی هاشم قرار گرفتن ولی با شجاعت مثال زدنی خودشون و عنایت خدا از اون مخمسه بیرون میاد. این مختصری بود، گزارشی بود که هم به جلسه گذشته برمیگشت و هم در واقع این جلسه ای که در واقع به اصطلاح یعنی ابیات و اشعاری، گزارشی از اشعار تا انتها، حالا گفتم گزارش دستگرمی و ابتدایی است که انشالله جلوتر میریم و بهش میپردازیم. من اگر اجازه بدین تو این فاصله که دارم اینو به اشتراک میذارم ببینم استاد تو این فاصله نکته‌ای دارن، فرمایشی هست که بشنویم یا نه.
داشتم فکر کردم که در همیشه تاریخ چقدر مردان خدا مظلوم بودند و چقدر تعدادشون کم بود و چقدر هر اوج مظلومیت بودند که یه مرتبه یه چیزی در ذهنم مرور کرد که در هر دوره یا دوران زمان چه خوب که مردانی بودن که نمیذاشتن شرکه که تازی بکنه، و چقدر این ها موی دماغه این مشرکی بودن.
یعنی زیاد گول مظلومیتشون رو نخوریم، اینا خیلی ظالما رو اذیت کردن. کم نگذاشت.
داشتم فکر میکردم یه ابو طالب برای یه مشرکانه قرش بس بوده که نگذاره اینا حتی مناسک راحتی داشته باشن، حتی برنامه های راحتی داشته باشن، همیشه دلهوره داشته باشن، همیشه از اون بترسن. واقعا از این ور آدم باید نگاه کنه.
بله.
از اون ور خوب نیست نگاه کنه آدم.
دوستان میگن مقتدر مظلوم. بله، از این ور باید نگاه کنه. میفرمید. خیلی عالی، خیلی خوب، دست شما درد نکنه. ما اگه اینجوری فکر کنیم، اگه اینطوری فکر کنیم، باید ببالیم به جبهه مقاومت همین امروز.
بله.
عیش استکبار رو مکدر کرده همین، همین.
بله.
اندازه.
بله.
حتی فقط همین که یه جایی جمهوری اسلامی یه بقیه محور مقاومتی هست که نمیذاره اینا آسود خاطر بتازن، یک تازی کنن.
بله، خیلی
مهم، باعث افتخار همین چیزی. نکته خوبی بود آقای خوبت، خیلی به جا بود. از شاید خدمت شما بگم من بیتا رو از اون قبلی ها رو که هفته پیش گفتیم و سریع تر میخونم تا برسیم به از 40 به بعد که یه ذره روش بایستیم، چون همونطور که عرض کردم این ابیات در واقع از حدود 31 تا 50 تمرکزشون روی ولی زمان و نحوه دفاع از اونه. علم تعلمو ان صحیفت اهلکت و ان الذی جئتم بهی قول باطلی یطاع بن الاعدا و الدا و الوان و لو اننا یسد بنا ابواب ترکن و کابلی. میگه که این صحیفه‌ای که شما جنایتکارانه در واقع ترسیم کردید، در واقع بیانشو دارم میگم، باید هم اینجوری باشه که همچین چیزی از اون مناسک و از اون شرایطونی همچین چیزی باید هم در بیاد که قول باطلی مثل این در واقع حاصل بشه. و بعد میگن که آیا دشمنان مطیع ما خواهند شد در حالی که آرزو دارن ما از حجاز به سمت ما رو بگو چه خوشخیال که فکر میکنیم اینا بیان مطیع ما بشن، در حالی که اینا میخوان ما اونقدر دور بشیم که بریم به سرزمین های ترک و کابل، اصلا اینجاها نباشیم و نتونیم به حجاز برگردیم. این خیلی بامزه است. حالا این چیزی، یه چیزی گفتین اول جلسه های خوبت، انگار که پشت همه قصه های این بیت یه لبخند مؤمنانه و کیسی باید بذاریم دیگه، نمیشه اشک گرفت از تو اینا. کذبتم و بیت الله نترک مکتن و بطن الال امرکم فی بلا بلی. عمرن شما فکر کنید ما مکه و کوه عرفات رو ترک کنیم، ما از اینجا هیچ جا نمیریم، هیچ جا نمیریم، همین جا هستیم. و کلا لامر الله لا تخرجوننا و نخرج من حقاتها لم نقاتلی. ما نمیریم مگه اینکه نفستون رو بگیریم بکشیمتون به دردتون در بیارم. کذبتم و بیت الله نبزی محمد، خیلی خوب بود نبزی محمدن و لما نطاع دونه و ننازه. اصلا نطق منو باسته. آرزوتون باطله چون ما هرگز به دنبال غلبه بر محمد نیستیم و در مبارزه با اون نیزه و یعنی نمیایم هیچ وقت. چی فکر کردین چقدر زرنگین ما بیایم با نیزه و شمشیر و مقابل محمد بایستیم. ابی تو به حمد الله ترک محمدن به مکتن اسلمه لشر قبائلی. به حمد الله ما عمرن جز کسایی باشیم که محمد رو ترک کنیم و بعد تسلیم شر قبائلش کنیم، بدترین قبیله ها تحویلش بدیم. زهی خیال باطل. و قال لی الاعدا قاتل اصابتن اطاعوه و ابقهم جمیع القبائل. بعضی از اعدا میگن که آره به خاطر اصابه و وحدت و این حرف هم که شده بیا اونو بکش تحویل ما بده، مثلا بیا مثلا در جواب بگو مثلا بچه کجایی اینقدر رنگی مثلا. اقیم علی نصر نبی محمد اقاتل و انهو بالقناع و القبائلی. بله ما بر نصر محمد اتفاقا قیام کردیم و قتال میکنیم با هم با قناع نیزه هامون و هم با قبیلمون قبایلمون. و ننصره حتی، این همه بیتای هفته پیش، و ننصره حتی نصر حوله و ندهل علا انبنائنا و الحلائلی، تا زمانی که در اطرافش کشته بشیم او رو یاری میدیم، حتی اگه در این را فرزندان و همسرانمون رو هم از دست بدیم. و ینهض قومون، این خیلی مهمه که حتی از اسارت همسران هم این چیز دیگه پدر جد کربلاست و حضرت زینب، حتی از اسارت فرزندان و همسران هم نمیم. یعنی از دست دادن اونها هم ترسی نداریم. واهمه. و ینهض قومون فی الحدید الیکمون نهوز الروایا تحت ذات السلاسلی، آن قوم برای جنگ در سپاهی سراسر آهن پوش به سوی شما حرکت میکنند و سر و صدای آنها گویی صدای باقی مانده آب در کوله های آب است که بر شتران آب بر میبندند. ظاهرا این مشکارا که بالای این خیط که مثلا شتر و گوسفند و اینا رو که پر آب میکردن میذاشتن سوار شتر میشده، این تکون تکون که میخورده یک صدای پرهیبتی رو درست میکرده. حضرت ابو طالب از همین یه تصویر سازی حماسی ساخته. اما رسیدیم به ابیات این هفته که ادامه همین روال است. و ینهد اقوامون کرامون الیکمو به بیزن خفاف و رماه و زغابلی، میگن که اقوام کرام دارن تهدید میکنن، میگن قوم های با کرامتی به سمت شما آه میکشن میان، یعنی آه میکشن یعنی مثلا چیزشون نفساشون، حالا آه به معنای این ینهد یعنی مثلا صدای نفس حماسیشون داره میاد به سمت شما، به بیض خفاف و رماح زوابلی با شمشیرها و نیزه های مثلا بران و تیز و اینا. و ینهض قوم نحوکم غیر عزلن به بیزن حدیثن عهدها به سیاقی. حالا یه عده‌ای هم از اقوام هستن که به سمت شما میان که اتفاقا اینا اون جنگاورها نیستن، ولی همون چیزی که هفته پیش یه اشاره فرمودید شما که در واقع جنگ تقسیم کار بوده تو قبایل، اینجور نبوده همه قبایل یا همه افراد یک قبیله یا قبیله ها مثلا توی جنگ یک کار انجام بدن، هر کدوم یه نقشی داشتن، یه گوشه ای رو، یه اندامی رو شکل میدازن از یک هیبت جنگی. ولی اینجا داره میگه که دقیقا داره اشاره میکنه اون فرمایش و تحلیل شما رو داره با شاهد مثال امضا میکنن حضرت، میگن که آره یه سری قوم هم میان سراغ شما که به بیزن حدیثنن، اونجا به بیزن خفاف بود مثلا شمشیر بود، اینجا این شمشیر در واقع حدیث و عهد و صیقل یافته در واقع بیان و بنا زمان زبان و لسانه، منطقشون با منطقشون با جانبداری از حق میان سر وقتتون. تو این دوتا بیت فرمایشی دارین حاج آقا تا بریم بیت بعدی؟ چون جدیده دیگه این دوتا بیت جدید.
ببینید چقدر امیدواری توی این اشعار هست، چقدر انواع اقسام تهاجم به دشمن درش وجود داره و شما ببینید چه ترسی در دشمن ایجاد میکنه وقتی یه نفری اینطوری میسته و حرف بزنه.
و حتی نرا ززغنه یرکب و ردعهو منتن فعل و لنکبل متخاملی، تا اینکه شخص کینتوز بر اثر ضربات پیاپی به خون مالیده شد و مثل شتر معیوبی شده که کج کج را میره تلو تلو میخوره مثلا، همین ادامه همین ترس و وحشت تصویری که حضرت ابو طالب دارن میگه. بله بفهم.
این شبیه به آیات سوره مبارکه محمده.
خب
یخرج از خانه. این چقدر این شعر برای اون سوره میتونه باز کنه اون سوره رو،
یعنی این ابیات، این دسته ابیات، درسته؟
بله همین یه دونه، همین بله همین که می در واقع کینه ها که در واقع در افراد هست، انقدر این کینه ها زیاده که خود کینه منجر میشه که فرد خودشو به خاک و خون بکشه. یعنی این سپاه نیست که او رو به خاک و خون میکشه، خود اون کینه ورزی است که منجر میشه. در واقع الان همین وضعیت که خود اسرائیل داره، کینه هایی که از مسلمانان داره، انقدر جنگ رو ادامه میده که تمام امکانات و سربازهاش و تمام چیزهایی که وجود داره اینا به خاک و خون کشته میشه.
یعنی کینه کینه‌ورز اسلحه جدی در مقابل خودشه.
بله این خیلی اون آیه سوره محمد رو خیلی شهرده، چون اخراج ذهن ما نمیدونستیم چیه.
بله بله،
خارج شدن ذهن آدم نمیدونه چی، یعنی چی مثلا ذهن خارج میشه، ولی خارج شدن ذهن مثل خارج شدن شمشیره که فرد بر علیه خودش به کار میبره. انقدر این شمشیر رو بر علیه خودش میزنه که دیگه هیچ نفسی درش نمونه، اصلا خاصیت ذهنه. و این فقط هم مربوطه به جنگ نیست، اصلا این موضوع اگر کسی کینه این نسبت به کسی دیگه داشته باشه هم همینطوره. یعنی اینقدر به ضرر خودش کار میکنه که جنگ رو میبازه، اون واگذار میکنه. هر جایی که ذهن باشه، یعنی بنای مقابله با کینه باشه، اون فرد بازنده است هر کی میخواد باشه. ما حتی در سپاه اسلام بر اساس ذهن نمی جنگیم، بر اساس وظیفه می جنگیم، چون ذهن خاصیتش چیه؟ بر علیه خود فرد هم میشه.
میگن این سرداران فرماندهان محترم جنگ، جنگ 8 ساله، میگفتن که اون اوایل اون سالای اولیه که فتوحات خیلی نمایان بود و اینها، یه دلیلش این بود که هر وقت صدام یه شکستی چیزی میخورد، دیوانوار شروع میکرد بیفکر و دیوانه حمله کردن، و ما اون موقع وقت گرفتن تلفاتمون بود. گویا این روال ادامه داشت تا این که مثل یه کسی بالاخره خبردارش کرد دیگه، از اون به بعد دیگه اونجوری دیگه نتونستن در بعضی ابزار استفاده کنه. و نال امر الله ان جد جدنا و تلبسنا اسیافنا بالاماثلی. سوگند پروردگار اگه جنگ اینگونه ادامه پیدا کنه، شمشیرهای ما با اشراف و بزرگان آنها برخورد میکند و همه را به قتل میرسونیم. مهرهاتون رو مثلا به کفی فتن مثل شهاب سیم دو اخی سقتون حامل حقیقت باسلی. این شمشیرها در دست جوانان با شهامت و بزرگوار ما مثل شهاب هایی هن که در واقع از حق و حقیقت، اخی سقتن حامل حقیقت باسلی، در واقع برادران منطق درست و حامیان حقیقت در واقع دفاع میکنن. این شمشیر دست اونا اینطوریه، مثل شهابه. بفهم.
اگه شما اون موقع ابو طالب رو میدیدین، علیه السلام میدیدین، منظورش از این فتح مثلا شاید مثلا عدد انگشتان یه دست بوده،
یه امیرالمومنین، یه حمزه، سرجم، یکی دو تا اگه
باشه. خیلی نگاه کن، وقتی روی اون حساب میکنه مثل یه لشکر حساب کن. به همین دلیل میگه اخی ثقه که حامل حقیقه آسل، یعنی در مسیر حق اصلا تعداد کم نیستن، یعنی اصلا قلت معنا نداره در مسیر حق. خب اینا خیلی درس آموزه. شما همونجا اگه میدیدین این منظور از فتن مثلا کمتر از انگشتان یه دست حتی بوده.
بله.
ولی اونا رو به اندازه ده ها لشکر داره حساب میکن. اینجوری ها.
بله.
این خیلی مهمه که شما در مسیر حق، اگه در مسیر حقین، تعداد کم رو اصلا حساب، یعنی کم حساب نکنی، هر چقدر تعدادتون کم باشه.
خیلی مهمه، خیلی خیلی خودش یه تحلیل مهمیه. انگار که مثلا ما تو منطق قرآن وقتی داریم صحبت از ایمان به وعده های خدا میکنیم، این یه ادبیاتی داره. مثلا یکی از ادبیاتش اینه که نه که فقط فرد خودش رو مؤید به نصرت خدا ببینه، نه، بلکه نیکان روزگار، آدمای خوب و پشتیبانان حق رو بیشمار حساب کنه و زیاد ببینتشون، به خاطر اینکه خدا زیادشون میکنه. خیلی مهم.
فقط نکته که داره اینه که این بایستی حتما رابطه بین همون تعداد کم، رابطه برادری و ثقه، نسبتشون با حقیقت بایستی حمایت کننده و باسل رو نمیدونم یعنی چی، ولی
باسل یعنی دلاور، شجاع. حضرت آقا راجب یمن میگفتن باسل.
مثلا این یعنی کسی که در واقع بی‌محابا، یعنی که خودش رو از، یعنی اصلش به معنای منعه، منع و ذمه، ذم به ذمیمه کردن، یعنی استعمال واسه در پهلوان چهره در هم کشیده. به معنی اینه که خیلی این جالبه، باسر یعنی میشه اخبار بهش داد، میشه بهش اسرار گفت، میشه بهش اعتماد کرد، میشه تو عرصه فرستاد و جدیتش رو تماشا کرد بدون اینکه چیزی رو بخواد لو بده، اخباری رو بخواد لو بده. همین دلیلی بهش میگن مانه، و کسیه که منیعه، یعنی کسی نمیتونه فتحش کنه.
شاید تو سبک جنگش هم اینه که نفوذ ناپذیره.
بله.
خوب میبنده جنگو. خیلی الان یمن واقعا این شکلی، یعنی این که حضرت آقا گفتن باسل، یمن الباسل، واقعا همین ویژگی رو انگار دارن.
بله.
شکل
خیلی اینا مثل این که شعرهای امروز ماست.
نه
علاقه ما که جمعیت قلیلی در مقابل کل دنیا ایستادیم، هم عبر بردستای شهر و گذر از این طرف از اون طرف ماها رو محاصره کردند و ما رو نظر خودشون دارن میکنن، ولی شما اینطوری نگاه میکنید که اونها خودشونو دارن به وسیله کینه هاشون به خون میکشن، همچنین دارن شما دارین مثل جوان مرد توی این در رو به عرص جایی میکنین، فتن جوان مردی میکنین. اون خیلی این شعر شعر عجیبیه،
خیلی عجیبه. بله، من از سر من فرعا لعی ابن قالب منی الحما اندل وقا غیر واکل. اینگار جناب ابو طالب همین توضیحاتی که شما راجب سر رو در واقع منی و اینا که گفتین اینجا گفته، این افراد از جمله قبیله لعی ابن قالبند، لعی جد اعلاشونه دیگه، که در زمان جنگ از شرف و آبرو با جان و دل دفاع میکنن، کار جنگ رو به یکدیگر واگذار نمیکنن. غیر واکلن یعنی اندل وقا غیر واکلی، به کس دیگه نمیسپرن از سرباز کنی جنگ کنن. منیع الحما اندل وقا غیر واکلی. خیلی جالب بود این توضیحات قبلی شما با این بیتو که توجه نداشتیم داشتیم.
نه این منی اوله ما خیلی به نظرم این گرمی و حرارتیه که این جدیتیه که در فرد وجود داره، چون یه موقع یه کسی منیه از روی انجام ندادن کاره، یه موقع یه کسی منیه از مسیر شجاعت، از کسرت کاره. منی اوله ما این خیلی این جالبه، یعنی این که ازت توجه دارن که منی بودن منشأ های مختلفی میتونه داشته باشه. وقتی میگیم فلانی منیه یعنی نمیشه فتش کرد، یه موقعی لجبازه، یه موقعی نه این شجاعه، نه یه موقعی نه این پرتحرکه، کسی اصلا بهش نمیرسه. این خیلی فرق میکنه، حتی مثلا موضوع شجاعت نیست،
چابکیه، پرتحرک میشه چابک.
مثل این که شما مسابقه میذاری خب کسی بهش نمیرسه، مثلا تو عرصه دفاع دیگه کارو به کسی واگذار، فقط کافیه به اون بدیدی کار تموم کرده رفته.
اون نیسان آبی رفت اصلا بیدن. خیلی صبورن علا ما نابهو غیر زملن محس حروبن فردا غیر ناکلی. اشاره به صبر دارن میکنن، از اون چیزایی که بهش میاد صبوره، غیر زمل، شاید زمل به این معنی که مثلا تکیه کنه به یکی دیگه، اون صبرشو حواله بده مثلا. محس حروب یعنی انگار غریزه جنگ دارن، فردا غیر ناکلی، و اهل ننگ و آر و اینا هم نیستن. از
یعنی غیر زمل یعنی تو میدون،
غیر زمل یعنی در میدون. آره دیگه، زمل یعنی مثلا همنشین، یعنی ننشسته همنشینی کنه دیگه، زمیل بگیم.
بله، یعنی تو میدون پوتین پوشیده آماده شمشیر به دست.
محس حروب و برداشتم این بود که غریزه جنگ رو حس میکنه، درست میگم؟ نمیدونم
محس حالا نبه ببینیم این خود محس از چی میشه، ولی اینا خیلی میتونه یه حاضق
حاضق
یعنی یه حاضق
فردا غیر ناکلی،
یعنی اندل وقا، یعنی وقتی که اینا شروع میکنن دور زدنشون کیت میکنن علالشون نقشه میکشن، اینا بلد جنگن، تو دست نمیخورن. بعدم قالب نمی‌بندن که مثلا ما فقط شمشیر بلدیم بزنیم، ما فقط اسب بلدیم بتازونیم، تاکتیکاشونو باید طبعا عوض میکنه.
خیلی عالی،
خیلی چیزا ها. ببین همه خصوصیات عملیات، شما باید توی جنگ باشین تا اینا را یکی یکی ببینین. صبوره، یعنی اگه یه چیزی برسه بهش عقب نمیکشه، آدم تاد و فریاد نمی کنه، جزا و فضل نمی کنه. بعد تو میدونه کار بلده و در واقع قالب نمی گیره، قالب غیر ناکل، یعنی قالب نمی گیره،
انعطاف داره، به تاکتیک پذیره،
نمیتونی تو محاسبش کنی، نمیتونی بگی من این کارو میکنم اون این کارو میکنه، یه کار دیگه میکنه که تو نمیتونی پیش بینی کنی.
بله بله، چقدر این فرمانده بوده جناب ابوطالب.
آره دیگه، خصوصیات خودش رو داره میگه.
حدیث نفس داشته میکرده.
آره
اینا کی مگه کجا جنگیده بوده حضرت؟ من یه دونه جنگ فجاره که مثلا رسول الله 17 سالشه، این کجا اینا رو میدونه؟ این یه چیزه، یه قوغاست. شهورن و ایامن و حولن محرما علینا و تأتی حجتن بعد قابلی. ما روزها و ماهای پیاپی میجنگیم، یه سالم بشه می جنگیم، سال دیگه و سال بعدش هم می جنگیم. یعنی قدرت جنگ فرسایشی. حالا این چیزی که مترجم نوشته گفته 3 سال بیوقفه، یعنی الان از این تعابیر حداقل 3 سال تو این بیت در بود، یعنی تاباوری بالاست تو جنگیده. و ما ترک قوم لا ابن لک سیدا یهوت الذمار غیر ضرب مواکلی. خدا پدرت را بیامرزد، این قوم سرور و رهبرشان را رها نمی کنند، چون آنان از آبرو و عزتشان محافظت می کنند و انسانهای پست و بی‌ارزشی نیستند که میدان جنگ را رها کنند و کار جنگ را به یکدیگر واگذار کنند. عزم قویه دیگه.
خدا پدرت را بیامرزد از کجا گفت؟
لا ابن لک، بی پدره. بند خدا خیلی مؤدب بوده چیز مترجم محترم. لا ابن لک سیدن ما ترک قوم لا ابن لک سیدن یهوت و زمار غیر ضرب مواکلی. این بیت که الان میخوام بخونم مشهورترین بیت و متواترترین بیت توی روایات که حضرات معصومین هم روش تکیه داشتن و شاید هنرمندانه ترین بیتی است که کسی در وصف رسول الله گفته باشه. این بیت 50 که دارم میگم. و ابیض یستسقی القمام به وجهی سمال الیتاما اسمتون للعراملی. میگه در مورد رسول خدا میگه که سپید رویه که یستسقی القمام به وجهی، یعنی ابر تو آسمون استسقا میکنه، تمنای باریدن از صورت او رو داره، همه چشاشون به ابره که ابر بباره براشون، ولی میگه ابر چشش به صورت رسول الله که اون بباره. سمال الیتام. و بعد این که یه همچین تشبیهی رو بذاری کنار این مصرع دوم، اینا رو دیگه فقط استاد میتونن توضیح بدن. سمال الیتام یعنی کسی که در واقع نگهدار یتاماست، پناه یتیمانه. و اسمتون للعراملی، و عصمتیه برای بیوه زنان. چجوری سهر؟
سمان رو بیتا ما
بله.
یعنی این که در تیم مدام اونو تو ذهنش مجسم میکنه.
اوه.
نحوی که اصلا لفت اصلا اساسا تمثیل اون تمثال اون تو ذهنش مجسم میشه. مثل اینکه یه نفر رو مرتب هرچی میگه یه تصویر بکراندی بس نمینه ای داره، اون همه چی رو اون سوار میشه. سمال و لیتا ما از اون طرف اسمت و
الامه.
چقدر این جاره، یعنی اونا به وسیله او پناه میگیرن، کسی نمیتونه اذیتشون بکنه. و اگه بخوان پاک زندگی کنن با اون میتونن پاک زندگی کنن، یه بستگی داره به خودشون. ولی به توسل بکنن به او، توسل بکنن به او، به اثبت میرسه.
الان ناجی آقا اینجا ما یه طرف سیمای رسول خدا رو داریم، یه طرف ابر و یتیم و بیوه زنان. اینا یه نسبتی دارن. این ابر یه نسبت معکوسی داره، یعنی همه عادتا در واقع تمنای آب از ابر دارن، ابر خودش احساس وابستگی و قوامیت رو به چیز داره، به رسول خدا داره. این سمال الیتاما و عصمت الارامل هم فکر میکنم حالشون حال این ابره.
آره، ولی یه تفاوتی داره.
ها
ببین، من جا به جا میکنم، نمیدونم شما تو ذهنتون چجوری میخواد بیاد، ولی
بگین
متوجه منظورم میشه. اگه عصمت الیتاما و سمال الارامل بود،
ها
خیلی شعر بد میشد.
آه
ساده؟
بله 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 بله.
خب یعنی مثلا یه جایی باید یه چیزی اتفاق بیفته، یه جا دیگه یه چیز دیگه باید اتفاق.
خیلی نقطه زن و تخصصیه. بله، یعنی به مخاطب متفاوت میشه.
بله.
بعد حالا سمالو، حالا ببینیم میونه کلامتونم اومدم، این سمالو ببینید، من سمالو اصلا نمیدونم چی جز این توضیحی که شما دادین، خب، و این ترجمه‌ای که چیزی رو روشن نمیکنه خیلی، ولی یتیمو میفهمم. خب میگم یتیم اولین ویژگی و خصوصیتی که داره پنچر و پکر و پژمردگیشه. دیدین یه دفعه یکی بدمه این یهویی همینجوری بچه شروع کنه به دویدن، اصلا انگار شیطنتشو از سر بگیره، یه همچی تصویری دارم. یعنی انگار، و حالا اون عصمت الارامل هم که توضیحات کافی بود، تصویر من درست بود؟
بله.
حالا اون فرمایشتونو فرمودید که اینا نباید جا به جا بشن، و بعد داشتین چی میگفتین؟
الان در مورد سمل هم یعنی یه حالتیه که فرد رو شیفته خودش میکنه. و مثلا میگن سمل هم مثلا شراب یه در رو اثر کرد مست شد. سمل هم که شراب در رو اثر کرده باشه مست شده باشه.
خب
این از وقت مثلا به مسمل مثلا میگن زهر کشنده.
یعنی کارگر میگن کاری.
تمام فضای وجود یه نفر رو تصاحب
میکنه.
حالا این همون اتفاقی که برای ابر بارانزا اتفاق میکنه،
بارورش میکنه. بله.
یعنی این، ولی اینو، این که تمام توجه را معطوف کنه برای که این طیب بشه، پاک بشه، اگه تو امام باشه بارون میاد، اگه تو یتیم باشه این براش پدر میشه، اگه این بیوه باشه براش پناه میشه و شوهر میشه آه پناه میشه.
بله بله بله،
این چیزه خیلی ادب داره تو این شعر،
خیلی نجیبه. استسقارم ببینین آجاقا تو همشون.
بله دیگه تو همشون در واقع از اون چی میخوان؟ از اون میخوان که بر اونها ببارد.
بله 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 بله. شب گفتنی هم نیست. چیه؟ خیلی قویه،
خیلی هنری،
خیلی خیلی
و خیلی طیبه و کافیه همین شعر رو بخوای جا به جاش کنی
خراب میشه، وحشتناک میشه.
آره
چقدر عجیبه، چقدر عجیبه.
این آدم تیه تمام زوایای وجودش، تمام زاویه های خیال و فکرش تیبه. خودو چه لطیم من الغول، وقتی میرسه به حیاتش تیمه میشه، همه وجودش تیمه، اصلا نمیتونه چیز خبیث رو در درون خودش بپرورونه.
میدونین همه شعرهای همه ابیات ما الان حدود شاید 600 بیت از شعرهای حضرت ابوطالب تو این شبا خوندیم، همه ابیات نجابت داشتن، طیب بودن، ولی این بیت به شکل بارزی نجیب بیت های دارای نجابت.
بله
خیلی
شما جمع. وقتی میخواید عشق رو تصویر کنی یوری ذهن ها میره به سمتی.
بله بله.
در صورت که این عشق را، اونم نهایت عشق را ترسیم کرده بدون اینکه کوچکترین ذهنیتی در کسی به وجود بیاد.
بله. و اگه جایی هم رد شده که میشد ذهنیت به وجود بیاد، هنرش اینه از وسط، از وسطی رد شده که اونجا به رخ کشیده نجابت.
من نو سمال رو اشتقاق مثلی هستم. سمله سمل
یعنی مسئله پدر،
مسئله. حالا سمل ما وقتی مثلا از وقتا زبونمون گیر میکنه
میگم آره یه مسئله بزن، یه سمل بزن ببینم چی میگی.
یتیم وقتی زبونش گیر میکنه میگه مسئل میخواد بگه، میگه یه سمل بزن.
آها یه ضرب سمل بزن. این که دارین میگین اثر رو ادبی تر کرد، خیلی هنری تر کرد.
آره ببین خیلی میدونی میخواد بگه که ببین یتیم نمیتونه حتی مسئل بگه، میگه سمل.
وای وای
احتمالاً این تمثال الیتا ما بوده و این گفت سمال الیتا هم خواسته بگه مسئل الیتا. خیلی چیزای نهفته توش زیاده بایستی.
عالیه عالی. اینو حضرت رسول رفتن تو مدینه، اونجا که خاطرتون هست مسجد غمام کنار اون ایسکا راه آهنه بود تو مدینه که مال
زمان پیامبر ایسکا
زمان عثمانی ایسکا راه آهن شد، مسجد سقیا و چیزم میگفتن سقیا، و اینا محلی بوده که حضرت نماز بارون خونده دیگه.
بله پیاده رفتن فکر کنم یه 45 دقیقه پیاده میرفتن. عمدن یه مسیری انتخاب میکردن که به راه میرفتن مثل آدم های مستر.
آره احیانا پا برهنه احیانا.
آره بله و میرفتن در یه جایی که یه حالت
بیابان و بیرون داشته باشه،
گود مثلا یه چیز داشته باشه، خفزی داشته باشه که پایینی باشه، الان چیزی نباشه، مثلا گیاه گیاه ها هشیش نباشه، هشیش میبنیه گیاه، گیاه هم نباشه. یه جایی میرفتن که چی باشه که اوج از نظر تصویری اوج استرار
بیچارگیه. بله
همین دلیل همون جا که میگید ایسکا
واقعا ایسکا بود خوب یاد
نه وقتی نگاه میکردی تو مدینه باغاتش این طرف اون طرف باغات این طرف زره این ور کوه اوزو نمیدونم بعدش باغات و اینا بود، اون طرف باغات نبود دیگه.
بله بله. حالا غرض این که اونجا رفتن و نماز باران خوندن.
بله.
و بارانی اومد، اون وقت خب یه حالت پیروزی شده بود، همه خوشحال بودن، دوستداران اهل بیت خود حضرت رسول. برگشتن گفتن اونجا یاد ابو طالب رو کردن، گفتن اگه ابو طالب الان بود خیلی خوشحال میشد.
اخلاق
بعد بقیه گفتن که آها منظورتون این بیت شعره که میگه و ابی از یستسق القمام به وجهی سمال الیتام، حضرت تایید کردن گفتن بله منظور
گریه که نکردن.
من یادم نیست
چرا گریه نکردن.
چرا؟
تو ابو طالب هم جا بوده دیگه.
وای خدا امیرالمومنین میفرمایی؟
نه خود ابو طالب اونجا
بوده. خود ابو طالب.
ابو طالب آخه اشراف چیز داره، اشراف در عالم داره. اون حیه حیه و هر جایی هست، هر جایی بگی هست.
حالا جالب اینه که اینو یه جای دیگه اینو بگم بعد اون جالب اینه رو که بگم عبدالمطلب رو بگم.
اصلا قیام بر نمیتونسته بگه ابو طالب گریه کن.
آه جالب. این خیلی نکته
که کی میذاره
رندانه
خودش میگفته پسرم برای چی داری گریه من کی اونجا با
جالب یا امون با امون نکن. حالا حالا عرضم اینه که یه جای دیگه هم این بیت خونده شد. وقتی حضرت رسول تو احتضار بودن و حضرت زهرا و اینها هم کنارشون بودن، حضرت زهرا حالا حضرت از هوش رفتن، حضرت رسول از هوش رفتن و حضرت زهرا شروع کردن زمزمه کردن این بیت شعر و ابزیرستست قلقمان به وجه. حضرت رسول با یه صدای ضعیفی گفتن که این شعر عموم ابو طالبه، این آیه رو بخون و ما محمدون الا ما قد خلد، این آیه رو بخون، یعنی به جای این شعر اون آیه رو بخون که توی سوره آل عمرانه. اینو چجوری تحلیل میکنی؟
این حرفی که من میگم پس درسته. یعنی اون آیه احساس میکردن وقتی ابو طالب رو میگن ابو طالب اونجا هست، یعنی حس وجودش رو میکردن، از او تسلی میگرفتن، از او دلداری میگرفتن. اگر هم که پیامبر اونطوری فرمودن دلالت نگفتن این شعر رو نخون به این معنا که نخونی،
آها آها،
بلکه به این معنا بوده که
ابو طالب الان داره اینو میخونه.
آره آره
این خیلی جالبه. و نکته بعدی که به ذهنم رسید، ما
اصلا یه چیزی براتون بگم من قسم خورم اینه.
بله بله.
در مورد این بنده خدا حضرت ابو طالب بگیم که قبل وحی امیرالمومنین قرآن میدونسته. بنده خدا هستم یه چون شعرها اصلا اینا مضمون سوره محمده، این مضمون سوره فتح، این مضمون اصلا شعر برگرفته از سوره است و منم سوره های مدنی نه سوره های مکی.
آقا فوق‌العاده است این. آره
این بعد واژه ها اصلا خود لطف و نشر شعر. حالا ما انشالله یه موقعی در دور توفیق پیدا کنیم اشعار رو عرض بکنیم، وقتی نگاه میکنیم مثل اینه که اون داره به زبان خودش قرآن را، قرآن که نازل نشده، دونید یه چیز عجیبه. من این چیز میگم ممکنه شما بگیم مگه میشه مثلا، ولی خب این بنده خدا چرا این قبل مدینه ایشون رحلت کرده؟
بله
مسلمه که قبله، ولی وقتی که شعرها رو میخونی اصلا شعرها به شعرهای مکی نمیاد.
بله
یعنی همین شعرهایی که همین الان خوندی اینا مثل این که حضرت ابو طالب تو فرده مدینه داره رجز میخونه برای مشرکی، نه در مکه رجز میخونه برای مشرکی.
این خیلی عجیبه.
حالا این چرا این حرف رو من میزنم؟ چون رجز مکی و رجز مدنی خیلی تفاوت داره. رجز مکی مثل سوره مبارکه یاسین یا سوره مبارکه قافره، حتی نوع بیانش اونطوره، ولی رجز مدنی مثل سوره محمد مثل سوره فتح تا یه حدودش مثل سوره حجرات. اینا سبکشون، آره سبک این شعر اصلا سبک سوره های این سوره هاست، اصلا طبعش مدنی بوده مکی نبوده.
چقدر عجیب، چقدر عجیب.
الان هم شعر رو شما نگاه کنی سمال و ریتا ما اسمت و لل ارامل، ببین مگه اونجا چقدر ارامل داشته و چقدر یتا ما داشته،
نمیتونسته زیاد باشه. بله
اون این وقتی که وارد فضای مدنی میشه این معنا پیدا میکنه، نه اینکه بگم موقع نبوده به این شکل نبوده.
خب میپرسن رجز مکی به کدوم سوره ها شبیه میشه؟
سوره مثل یاسین، مثل سوره قافر. اون
رجز یزعا، مؤمن آل فرعون، اونجوری
مؤمن آل فرعونه بیشترین رجز. اون
میدونین که تو روایات حضرت ابو طالب تشبیه به مؤمن آل فرعون شد.
آها ببینید الان اون باید اونطوری حرف بزنه.
بله
ولی رو به جلو حرف میزنه.
بله
مثلا این که مشرکو که میبینه، مشرک در مدینه رو میبینه، مثلا رفته تو مدینه. بله. اونم تو مکه مونده، از مدینه داره به مکه حرف میزنه.
اگر بعدش که مثلا ما میخوایم الان دور امیرالمومنین رو در بیاریم نبینه، یعنی دارم راجب فرا مدینه صحبت میکنم.
بله
اونم
که دیگه
یه نکته‌ای میخواستم بگم، یه تفاوت ریز تو کرامات متفاوت حضرت عبدالمطلب و ابو طالب میخواستم بگم. حضرت عبدالمطلب و ابو طالب در موردشون کرامات آب مشترکه، کرامت آب. یعنی حالا میگن حضرت ابو طالب حضرت رسول رو برداشتن رفتن ابیاتی رو گفتن و بارون اومد تو مکه، همچین چیزی رو هم گفتن. بعد اونجا هم که تو اون حکایت تو مدینه هم که مسجد سقیا، که محل سقیا عرض کردم که استادم فرمودن که حضور در واقع ابو طالب اونجا معرکشه، شاید یکی از بهترین جاهایی که حضرت ابو طالب حاضر بود اون موقعی بود که آب و سقایت مطرح میشد، که بعد قبلتر هم شما راجب بعضی از ابیات گفتین، به خصوص اون ابیاتی که توی در واقع وفات پدرشون میگفت. نکته ای که وجود داره مشترک بین این پدر و پسر آبه و کرامتشون آب بوده، ولی در مورد حضرت عبدالمطلب اینطور داریم، بجز اون حفر زمزم و اینها حکایاتی داریم که مثلا شطورشون که خوابیده بودن وقتی بلند شدن از زیر شطور مثلا چشمه جوشید، آب در اومد، انگار از توی زمین میکشیدن بیرون. و ظاهرا حضرت ابو طالب، من خام دارم میگم استاد اگه چیز اسلام کن، و ظاهرا حضرت ابو طالب اینطوری بودن که ابر آسمونو به باریدن بادار میکردن. نمیدونم چقدر میپسندین اینو یا محتمل میدونین. آیا خوبه؟
خوبه به نظرم، خیلی خوبه. کلن بحث آب از حضرت ابراهیم خیلی موضوع مهمی شد، به ویژه به وسیله حضرت اسماعیل که خودشون بحث آب زمزم بود. بحث آب همیشه نماد آتش بوده و برای بزرگواران آتش کربلا از یعنی اینا در قاموسشون یه چیزی به نام آتش کربلا وجود داشته. و حالا اینی که کسی بتونه دنیا را اینطوری ببینه و تو درونش همیشه این آتش وجود داشته باشه، زنی که یک کسی دیدین همش تشنه است، همش تشنه است، بعد بیشتری علاقش توی این عالم به آبه. این ناچیزاییه که مومن از چقدر که به درجات ایمانش زیاد میشه به آب خیلی آتشناک میشه. بعد حتی طعام هم براش چی میشه؟ به شکل آتش مطرح میشه.
عجب.
به همین دلیل در سوره مبارکه محمد، شاید به این دلیله که
طعام
بیان رو از جنس آتش بیان میکنه. حالا یا آتش به آب، یا آتش به لبنه، یا آتش به خمره، یا آتش به چیه؟ به عسل. یعنی اینا همشون آتش هست، آتشش رو از آب میگیره. ولی موضوعش شما مثلا میگه خیلی آتش دارن به فلان، خیلی آتش دارن مثلا یه نوشابه بخورن،
نوشابه
که آب نیست، ولی ما داریم چی کار میکنیم؟ مثلا خیلی آتش دارم دوغ بخورم. آب که آتش رو از آب میگیری، ولی متعلقش رو میبری به چی؟ میبری
لبن. لبن
اینا رو آتش خیلی اصرار داشته. مثلا باهاشون که صحبت میکنی این مثل این که مثلا شما میگین در اشعار حافظ مثلا بحثه دوست داشتن و عشق و نمیدونم این چیزا خیلی مهمه، اینا در قاموسشون آتش نقشه چی رو داشته؟ نقشه این رسال رو داشته. یعنی شما عشق نمیبینین، آتش میبینین. به همین دلیل آب خیلی موضوع مهم میشه.
نه هم وصل و هجران دیگه، چون آتش هجریه که وصل رو میخواد.
حالا من از همینجا گریز بزنم، خیلی خوبه که در آموزش‌های خودمون، برای خودمون، من برای کسی دیگر نمیگم، ما آدم بزرگ ها، ما بزرگتر ها، از وقت فقط یه جایی آبو بگذاریم فقط آب ببینیم، فقط حالا حتی آب در لیوان، آب جاری، آب باران، آب رو در حالت ببینیم، بشینیم زل بزنیم به آب. این زل زدن به آب و فهم معنای آتش خیلی موضوع مهمی.
خیلی خوب بود. خب حالا فکر نکنین الان جلسه به اتمام رسیده، ما از بیت بعدی. هر چقدر تا الان جالب بود وارد گزاره‌ها و نکات شگفت‌انگیز بعدی میشیم که نکات جزئی است در مورد قبایل و ویژگی‌هاشون و صفات و خلقیات و مدل‌های دشمنی و بحث‌های این چنین. الانم که ساعت 10:06 است تازه یه نیم ساعتکی فرصت هست، حالا ببینیم چقدرش رو برسیم، چون حجم بیت هایی که روی این موضوع هستند از حدود بیت 51 تا 105 اختصاصا این محور. حالا اگه اصول خود همین جا هم بگن میخوای وایستیم مشکلی نداریم، یه تیکش کنیم مثلا جلسه بعد،
یه خورده بریم جلو ببینیم چی میگن.
بله بله خیلی خوب. یلوز و بهل هلاک من آل هاشمی فهم اندهو فی رحمهی و فواضلی. اینجا در ادامه اون بیت قبلی میگه که هلاک آل هاشم، آل هاشم وقتی میگه خودشون پناهگاه های مردم بودن، ولی کسایی که دارن هلاک میشن بی نوایانه، یا هلاک همون هلاک، هلاک آل هاشم پناه میبرن به رسول خدا. فهم اندهو فی رحمهی و فواضلی، چون برای اونها نزد محمد یه رحم و فضل ویژه‌ای در نظر گرفته شده. چجوری تحلیل میکنین این بیتو؟
این که مثلا آل هاشم در واقع تخصیص پیدا میکنن به رحم و فضل پیامبر، مثل اینه که میگین در دامن او حیات خودشون ادامه میدن. اینطوریه که آل هاشم در واقع اگر پیامبر نباشد نیست، پیامبر که هست آل هاشم در سایه رحم و فضیلت او مستقر می شود. من به نظرم هلا که من آل هاشم این یه استعاره است. استعارش هم اینطوریه که من فکر میکنم این اینجوری بهتره تا اینکه بگیم مصیبت دیدگان و بینوایان آل هاشم.
بله بله،
هلا که آل هاشم اینطوریه که آل هاشم هلاک است وقتی که او نباشد، که یلوز و بر هلاک من آل هاشم، یعنی مثل اینه که سلسله جلیله آل هاشم از این به بعد در رحم فضیلت او جریان پیدا میکنه، که واقعا همینطوره دیگه.
ما اگه درک کنیم که الان از این به بعد میخواد بره دونه دونه قبیله ها رو بگه، این معنیش اینه که با این جمله داره یه خودشناسی به آل هاشم میده که اونها رو منسجم هم میکنه جناب ابو طالب.
بعد دیگه از این بعد شما آل هاشمتون داره به سمت آل محمد میره.
بله بله بله،
یعنی مثل اینه که حضرت بگن که شبیه این میشه که ایشون یعنی پیامبر آل هاشم را تبدیل میکنه در مسیر بقای خودش به آل محمد.
اللهم صل.
این خیلی متفاوت با این که اینجا نوشته.
بله بله متوجه نشد.
یعنی اگه اینجوری که این ایشون ترجمه کرده بگین، یعنی این که مثلا آل هاشم یه سری یتیمایی داره، یه سری بینوایان داره، اینا میان زیر پر و بالشون رو بیان برمیگیره، ولی این مثل سوره کوثر میشه. اینا حتی اینا که کوثر مثلا نداره بکنن، نشانک و لبت. اینشون مثل این که داره سوره یک و سر میخونه اینجا.
خیلی عالی. لعمری قد اجرا اسیدن و بکرتن الا بغزنا اذ جزانا لآکلی. سوگن میخورم که اسید و بکره دشمنی و کینهشان رو نسبت به ما ادامه میدن هنگامی که ما رو قطعه قطعه کردن. یعنی ما رو در واقع میخوان تو ما اینگاری که مثلا اینجوری تفرقه ایجاد کنن که ما رو بخورن. یعنی اگر یه وقت دیدین اسید و بکره، حالا دوتا قبیله است، من اینایی که دارم میگم احتیاج به یک مطالعه عمیقی داره که خیلی هم راحت به دست نمیاد، چون من خیلی از کتابای انصاب و اینا رو دیدم و وارد جزئیات و این حرفا شدم. واقعا آجاقا سخته، چون دیدگاه اینجوری که وجود نداره. خیلی سخت به دست میاد که ماجرای این دوتا مثلا چی بوده، اسید و بکره.
به نظرم اسید و بکره، البته نمیدونم الان شما دیگه، ولی مثل یه عجوز و عجوزیه. یعنی این نیست که مثلا یه عنوان چیز باشه، مثلا
عنوان مثلیه ها،
عنوان مثلی اقوامی هم که اسید اونیه که بر علیه آل هاشم قرار میگیره، بکره اونیه که احتمالا خیلی هم موضع نمیگیره و دفاع هم نمی کنه، خیلی حمایت هم نداره. این دو تا با هم تلکیب میشه، احتمالی دارم یا این باشه، یا اگر هم واقعا اسید و بکره وجود داشته باشه، علت مثال زدنشون به خاطر قرار گرفتن یه افراط و تفریط در برابر آل هاشم در کنار همه، مثل قیچی عمل میکنن، مثل احبار و رهبان. لقد اجرا احبارم و رهبانم الا بغزنا. این خوردم مثل چیز فک بالا و پایینه.
احسنت. آره آره،
داره تشبیه میکنه به فک بالا و پایین. ببین چه جوری فک بالا، یه فک بالاست یه فک پایینه. ببین اون فک ثابته میشه تفریط، اون فک متحرکه میشه افراط.
بله بله،
چقدر عالی. یکیش میشه اسید، یکیش میشه بکره. فک بالا تو میشه
خیلی خوب، خیلی عالی بود.
اینا همیشه بدونی، همیشه بدونی جبه حق از دو ناحیه لطمه میخوره، از ناحیه کسانی که افراطی دارن در علیه اون قدم بر میدارن، مثلا امریکا و نمیدونم اروپا، اینا افراطی دارن در اسرائیل رو کمک میکنن. یه گروه های هم هستن اینا مثل مصر، مثل نمیدونم ترکیه، مثل نمیدونم فلان، اینا خاموش میشن.
اینا بکرن، اینا بکرن، اونا اسید.
اسید، آره، مثل یعجوج و مأجوج. بلکه یعجوج و مأجوج هم همچین چیزیه تقریبا.
چرا جالبه. حالا اینجا یه کلیدواژه دیگه هم اضافه میشه، جزت رحمون انا اسیدن و خالدن جزاء مسی لا یؤخر عاجلی. اینجا میگه اسید و خالد تمام بندهای خیشاوندی و نزدیکی ما رو پاره کردن و ما رو همچون گناهکاری که باید سریع و بدون تأخیر مجازات کرد، برای ما حکم صادر کردن، چیز کرد. حالا اینجا میگه،
حالا اینجا اسید و خالد، این به نظرم میشه دو مرتبه. اسید میشه اون کسایی که بر علیه ما هستن، خالد میشه اونا که دوست یه قدیمی با ما داشتن. یعنی اینا ما رو تنها گذاشتن. منظور خالد، خالد نیست، منظور اونایند که
اهل کوفه، کوفه 61
اونا انتظار بود که با ما همیشه باشن، انتظار بود که پشتوار خالی نکنه.
و عثمان لم یربع علینا و قنفذو ولکن اطاعا امر تلک القبائلی. میگه عثمان و قنفذ نسبت به ما هیچ نرمی و مهربونی نشون ندادند، بلکه از امر این قبیله دشمن ما، یعنی از این قبایل دشمن ما پیروی کردند. حالا عثمان و قنفذ هم میذارین نرم و خشن؟
بله،
یه مدلی از نرم و خشن.
بله، من به نظرم اینا بیشتر از این که دلالت به اشخاص داشته باشه که ممکنه داشته باشه، هیچ بعید نیست،
دو لبه است.
آره، اینا کناییست،
هم کناییست هم مسئله، هم مسئلیست هم عینیست.
بله، عثمان کسیه که چیکار میکنه؟ حالتی از انعطاف کنم داشته باشه. درسته؟
بله، به نظر اینجوریه. عثمان فکر کنم اصل کلمش به معنی کفتار و اینا، چون میدونیم بعضی از اسمها عرب ها رو خودشون میذاشتن از باب شجاعتش میذاشتن. و قنفذ هم به معنای جوجه تیغی بیابونی از تیشی ما میگفتیم تو کنه.
بله،
آره، قنفذ اون خار و اینا داره. حالا هرچه که هست، این عثمان یه پدیده‌ایه که توی طبیعت در مقابل قنفذ باید ببینیمش. مثلا حالا باید دوباره کلید واژه عثمان رو دید که آیا اونجوری که من الان تو گوشه های ذهنم تو فضای مهالودش با کفتار نزدیک میبینم مفهومش رو، درسته یا درست نیست؟
اصول عزم مکسور زن جبره علا غیر استوا.
یه بار دیگه بگین، یه بار دیگه بگین.
وقتی که یه استخونی شکسته باشه،
آها،
وقتی که جوش میخوره ولی صاف جوش نمیخوره بهش میگن عسل.
آها آها،
همون غیر من حالت انعطاف میشه،
یعنی کج جوش خورده، یعنی
این به حرف همه هست.
آها، دهنبین به حرف همه،
یعنی کسی که منعطف، کسی که هر.
خب قنفذ هم برعکسه، قنفذ تیغ داره دیگه.
بله، این دوتا خیلی اینا جالبه، یعنی شما دارین یه مردم شناسی دارین میکنی.
تا الان 6 تا مؤلفه شد، و سعید و بکر و سعید و خالد، عثمان و قنفذ.
آره، اگه اینطوری بخونین خیلی جالب میشه، چون شخصیت تاش الان موجودن در نسبت با حق، با گروه های مختلف داریم که بعضی ها در واقع سعید اینجا اگه افراد باشه در دوتا جبهه، یکی تفرید، یکی هم کسانی که بس سمینه بودن و با استیمی بودن اینا قرار میگیرن. عثمان و قنفذ هم کسانی هم که در واقع میان طولای اطاعت، ولی وقتی اطاعت میکنن بعد اطاعت میکنه. ببینید الان شهادت از ستر اطاعت سلام الله علیه هاست،
ترکیب اینا هست. بله،
ترکیب این دوتا هست. نه، از همه مهمتر اتفاقاتی که برای خانه حضرت ستر اطاعت میفته به وسیله قنفذ میفته.
بله،
نه به اسم قنفذ،
مفهوم قنفذ،
مفهوم قنفذ، یعنی منظور از قنفذ یه همچی شدتیه.
حالا چه بسا این شخصیت تاریخی هم باشه، تطابق هم داشته باشه،
داشته باشه، آره، ولی روحیه های داعش گونه خشنه که وقتی بگی چی سر زرد شروع میکنه و در باشد اونم به شدت نمیش میگن قنفذ. حالا عثمان به کی میگن؟ این که وقتی که قنفذ رو میبینه میگه ولش کن دیگه، بچه نااهلیه دیگه، ناخلفه دیگه، کارش نمیتونی بکنی، تو اگه جلوشو بخوای بگیری بدتر میکنه، ولش کن
بابا. میاد برای مداهنه.
بله. بعد این منجر میشه که اون قنفذ بشه چی؟ در رأس کار
جلوتر بیاد.
عثمان نقشش مهمتر از قنفذه. چرا؟ چون به طور طبیعی قنفذ، کسی از قنفذ خوشش نمیاد، ولی عثمانه که منجر میشه چی؟
قنفذ رو بر کرسی میشون.
کرسی، بله. خب حالا ببینیم چی میشه. ولیکن اتا امر تلکل قبایل، تا از این چی میگن؟
بله بله.
یعنی این دوتا چی شدن؟
اتا ان امر تلکل قبایل
اتا یعنی جفتشون
اتا آن اتا اتا بله بله
امر تلکل قبایل
یعنی اینا فرمانده نبودن، ولی مهره های به درد بخوره اون فرمانده ها نه.
فرمانده یعنی اونی که نقش آفرینی میکنه قبائلن.
نه.
قبائلی که در رأسشون یعنی تخصصی اومدن برای استگی در واقع ضربه زدن.
بله.
اینا دیگه کاری که میکنن
قفلا رو با اینا
میکنه، این دوتا تموم میکنه.
بله. آه اوف. اتا ابی و ابن عبد یغوسهم ولم یرغبا فینا مقالت قائلی. این دوتا عثمان و قنفذ، ابی و عبد یغوس رو اطاعت کردند.
چقدر این جالبه. الان از این شعر شما متوجه میشین که اونا مطالبی که بالا گفته شد دقیقا کنایه است.
بله بله.
چرا؟ چون الان یغوس اسم چیه؟ اسم بوته دیگه، درسته؟
نه عبد یغوس داریم دیگه، عبد یغوس هستن، کسایی بودن که اسم عبد یغوس بودن.
آره آره.
ولی یغوس بوته. بله بوته،
بوته اسم عبدالله دیگه.
بله بله.
اسم وقتی میگی عبد یغوس منظورش کسانی هست که اوبای به نظرم کسانی هست که بی مبالاتن، کاری به هیچ چیزی ندارن، دین ندارن. عبد یغوس کسانی هست که دین دارند ولی دینشون خیلی بسته است.
یعنی چیزن متحجر و متسلبن.
حالا میگه وقت اتا از عثمان و قنفذ اطاعت کردن.
نه اتا اوبیان. نه فکر کنم عثمان و قنفذ از اینا اطاعت کردن. یعنی
درست.
یعنی عثمان و قنفذ گوش به فرمان اوبی و عبد یغوس.
احسن احسن درست. یعنی اینا سیالش کرده اونات. من دارم عکس شما میگم، ولی عبارت شما درست معنی کردی، ولی عکس اون چیزی که تو ذهن شما از گفتن.
آها.
این ظاهرش اینه که عطا عثمان و قنفذ اطاعت میکنن اوبی و ابن عبد یغوس، ولی در واقعش وقتی در بیرون نگاه میکنی اینا حالتی از ملت دارن، اینا حالتی از مردم دارن.
درست.
ولی اون رأسشون عثمان و قنفذ، به جای این که بگه اوبی و ابن یغوس از عثمان و قنفذ اطاعت میکنن، میگه عثمان و قنفذ از اوبی و ابن عبد یغوس اطاعت میکنن.
یه فرض سوم بگم؟
بله.
دوتاشو اگه بگیریم به خاطر شأن ادبی که رعایت کرده ایشون، یعنی یه جوری گفته که میشه دوتاشو گرفت، یعنی یه چرخه است. گاهی تو نمیدونی ابی و عبد یغوسه که داره از عثمان و قنفذ اطاعت میکنه، یا عثمان و قنفذه که داره از عبی عبد یعقوس اطاعت میکنه.
بله. ولی نکته ای که اگه این حالت که من گفتم صورت بگیره،
خب
این خیلی با سوره های قرآن ارتباط پیدا میکنه، اونجایی که راجع به ثمود دارن صحبت میکنه. ثمود کاری که کردن مردم ازم بعث اشقاها، روی الان این شیبهی که تو سوره شمس داره در مورد قوم ثمود مطرح میکنه، میگه عبی و ابن عبد یعقوس اومدن عثمان و قنفذ را به چیکار کردن؟
برانگیختن.
حالا که برانگیختن، این دوتا اطاعت میکنن از اونهایی که برانگیخته شدن.
اوه، یعنی اون اسید و خالد و بکش که داشتیم،
بله،
اونا وقتی جلو میان که عثمان و در واقع قنفذ پیش باشن.
بله بله،
وگرنه جنگ نمیشه که.
بله.
ولی خیلی پیچیده شده اسما، علی یکی سرزده اومده باشه وارد جلسه شده باشه میگه اینا چی دارم میگه. بیت بعدی خیلی جالب میشه. اتا بن القاوین فی کل وجهته ولم یرقبا فینا مقالت قائلی. میگه در واقع این دوتا، این اطاعت اونها رو داره میگه، اون دوتا اطاعت کردن، حالا این دوتا رو به این بگیم به اون بالایی ها ربط بدیم، عبی و عبد یعقوس، یا اون دوتا رو اونجوری که استاد گفتن. قاوین، از قاوین استفاده میکنه در مورد تعبیر در مورد اونها.
اتا عبی و ابن عبد یعقوس قاوین میاد.
آها، قاوین میاد. فی کل وجهتن.
بله؟
فی کل وجهتن. یعنی از هر جهت. همه جانبه.
دلاشم که به معنی این که
بله.
یعنی بنا یعنی در واقع به خاطری که ما وجود داشتیم اصلا اینو شکل گرفتن.
اتا بنا من القاوین فی کل وجهت ولم یرقبا فینا مقالت قائل. آها، یعنی نمکدون شکوندن. یا نه، ما سیبل اینها شدیم و اینا تشکل پیدا کردن.
نه، آره، یعنی این که چون پیامبر اومد، این جبهه قاوین شکل گرفت. فقط اینا از جبهه قاوین تبعیت کرد. ببین خیلی این چیزه، این شعر خیلی قرآنیه، خیلی قرآنیه. این مال آخر سوره شعرا است. کسی نمیتونه اینطوری حرف بزنه، چون همین الانش هم کسی تو حوزه‌ی جامعه شناسی اینقدر درک نداره. ببین الان شما اگه بهتون بگم ترامپ یا مثلا بایدن، میگه خیلی خدا لعنتشون کنه عجب. مثلا در مورد اسرائیل بگین، شما میگی که رئیس جمهورشون، خود وزیرشون، خود وزیرشون نامرده، خدا خود وزیرشون رو به
زمین گرم بزن.
آره، در حالی که این نخود وزیر داره اطاعت میکنه از قابینشون.
بله بله بله،
یعنی تو اگه اینو برش داری، قاوینشون حاکمه. این مخرس.
بله بله،
این خیلی مهمه. یعنی تو باید بدونی که الان اگه مثلا دارم میگم که این رو بگیرین، این رو دستگیرش کنید، این نامرد رو بکشیدش، اینا باید میگفتن قاوین رو بکشین، اینا باید میگفتن اون ابن عبد یعقوس باید برداشته بشه، نبایی میگفتن عبی و استی کنار بره، اینا میان عثمان و قنفذ رو زندان میکنن، عبی و ابن یبوس و قابیل رو پابش میدن. چه اتفاق میفته؟ این یکی میره اون یکی دیگه میاد، مثل آمریکا. چه فرق میتونه؟ میگن خر میره پالو، خر چیه؟
پالو
پالو عوض میکنه.
گیم ما میگیم
خر همونه، پالوش عوض. حالا این نکته ولم یلقبا فینا مقالت قائله، اینش به نظرم خیلی مهمه. ببین مقاله، مقالت قائل، مثلا مقاله قائل یعنی محل شکیری قول قائل، یعنی محل شکیری
اراده ها،
اراده ها.
شدن ها،
شدن ها، سعادت ها،
بله،
فکر ها، عزم ها. چقدر این کلمه کلمه با شکوه مقالت
قائل.
بکنم تا همینجا بس کنیم آقایه، بکنم
چیز شد، تشتک ها بر فراز شد و رباط صلیبی ها پاره شد، گسیخ. خیلی عالی بود، الحمدلله رب العالمین. این ابیات تا ابیات صد و خورده‌ای ادامه پیدا میکنه، اینایی که به این شکل در واقع داریم دنبال میکنیم.
شما ادامه می آیه رجب‌علی، دارین بزرگترین رخداد تاریخ رو دارین رقم میزنی.
الله اکبر.
شعرهایی که هیچ وقت در دسترس نبوده، شعرهایی که جامعه شناسی توش داره، روان شناسی توش داره، توش نظام حاکمیت رو گفته، یعنی به دست یک بشری یه سری علومی جاری شده. الان هر تیکه 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 این آیات مخصوص یه علمه. الان اینجا علم شاکل شناسی، اونم شاکل شناسی اجتماعی، بالاتری ارکان هیچ کس الانش کسی بهش احاطه که نداره، هیچ کس سر در نمیاره. این توی یه همچین زمانی یه همچین شعرهایی گفته شده. حالا به نظر میرسه که مردم با دیدن اسرائیل و آمریکا و نمیدونم سازه های اجتماعی میفهمن اینا رو، ولی شاید به خاطر این نامخفی شده بوده که کسی نمیفهمیده که
الان شعرها میشه معنیش کنی.
میشه معنی کرد،
میتلگه.
شعرها 40 سال پیش بود، هیچ وقت هیچ کسی نمیتونست معنی کنه.
هوا ابو طالبیه خلاصه. میگم آب و هوا ابو طالبیه.
خیلی طبیعه قشنگی بود. این با اون شعر استسقا هم خیلی میخوره.
آره.
خودش میشه قمام.
به به به. زمانه ما میشه. بله بله.
خودش میشه قمام که وقتی رسول خدا به رسول خدا رو میکنه باریدن میگیرد.
قمام ابو طالب است که این اشعار را میگوید.
اون اصلا وقتی رو میکنه به پیامبر مثل این که میشه کفرد، علم بر او جاری میشود. اصلا نمیدونه از کجا داره میاره، از درون پیامبر میگیره و میجوشه.
یا الله.
بله، این یعنی در واقع این اکاس علم پیامبره، مثل این که آینه که میگه المومن و مرآت المومن، یه همچه حالتی میشه. در واقع این ها مثل این که زبان شعر پیامبره که داره گفته میشه.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه.
سلامت باشین.
ممنون از این که هستین و خدا ایشالله سایتون رو مستدام بداره.
جلسه خیلی
بله بانشا
شنگودی بود. حضرت ابو طالب به نظر من اگه به من بگم که یه وصف در مورد ابو طالب بگم، میگم خوشحال ترین مرد روزگار بوده، از اصلاح بال داشته خیلی. همین دلیل اگه کسی خواستیم خوشحال کنی به این ذکر ابو طالب، یعنی کسی افسرده از غمگینه گرفتاره در مورد از خونه این نور سرور نداره، دلی خیلی غمگینه، بگیم همچون بگو یا ابو طالب یا ابو طالب، همچنین خلاص منور میزنن که
الحمدلله الحمدلله رب العالمین. خیلی
یا الله
دست شما درد نکنه. اگه فرمایشتون تمام شده که سرکار خانم
بزنگه
باشین، خانم دوستیون صلوات حضرت زهرا رو بزن. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه حبيبة حبيبك ونبيه وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.